أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، در این قسمت جواز نقل، قابلیت نقل و قابلیت انتقال به ارث در حقوق، آیا هر حقی، هر چیزی که حق فرض شده در مورد اون قابلیت نقل وجود داره، یا اینکه حقوق از این جهت مختلف هستند؟ اون چه که از مرحوم نائینی در جلسه قبل نقل شده این بود که نه، از نظر قابلیت نقل و انتقال به ارث حقوق مختلف هستند. در بله، از جهت قابلیت اسقاط فرموده بودن مرحوم نائینی که حق ملازمه داره با قابلیت اسقاط، به طوری که ما حقی نداریم که غیر قابل اسقاط باشد. ولی از جهت اثر دوم و اثر سوم که قابلیت نقل و نقل و انتقال به ارث باشه، حقوق مختلف هستند و به صورت فعل جمله در از کلام مرحوم نائینی هم یک معیار استفاده میشه. متعرض این شدن در حسب فرمایش مرحوم نائینی، چون در یک قسمت از عباداتشون در مولیه دارن که ما این قائل به تلازم بین قابلیت نقل و قابلیت انتقال به ارث نیستیم، ممکنه چیزی باشد که قابلیت نقل را نداشته باشه ولی قابل ارث باشه، قابل ارث باشه، اینطوری که تلازم در کار باشه. چرا؟ فرموده به جهت اینکه هر کدوم از اینها ملاک خاصی داره. از اون عبارت مرحوم نائینی ملاک استفاده میشه. در اون عبارت فرموده که ملاک برای اینکه چیزی قابلیت نقل را داشته باشه اینه که متقوم به شخص خاص هست یا متقوم به شخص خاص نیست. اگر حقی که ثابت شده برای صاحب، برای شخص خاصی، بالحق جوری قرار داده شده که متقوم به شخص هست، طبعا این سری از حقوق قابلیت نقل را ندارند، قابلیت نقل به دیگری را ندارند. ولی اگر این خصوصیت ملاحظه نشده باشه، متقوم نباشه، قابلیت نقل را دارد. مدار در قابلیت نقل عدم تقوم حق به شخص خاص، مدار در انتقال بالارث اندراجش تحت عنوان ماترک المیته، چون اون موضوع در باب ارث ماترک المیته، هر جا که عنوان ماترک سن بکنه این طبعا مورد ارث هست. از فرمایش مرحوم نائینی در قسمت معیار و ضابطه این عنوان استفاده میشه و بر اساس این عنوان ایشون تقسیم کردن حق را از جهت قابلیت نقل و قابلیت انتقال به ارث تقسیم کردن. در بعضی از حقوق فرمودن قابلیت نقل را ندارد، قابلیت نقل را ندارد، بعضی دیگه قابلیت نقل را دارد. اونها اونجایی هم که قابلیت نقل را دارد، اونجایی که قابلیت نقل را دارد دیگه نقلش، گاهی نقلش به همه افراد، گاهی نقلش به بعضی هست. از جهت دیگه فرمودن به صورت کلی در حق ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به اینکه حق قابل نقل به من علیه الحق، اونجاییم که قابل نقله به اشخاص دیگر قابل نقله، نه به خود من علیه الحق قابل نقل باشه، این معنا نداره.
بله،
من علیه الحق،
صورت کلی نمیخوام که هم قابل نقل به
این که گاهی کلن قابل نقل به هیچ کسی نیست، گاهی قابل نقل هست. از جهت اینکه قابل نقل گاهی به ای شخص قابل نقل، گاهی به ای شخص قابل نقل نیست، به شخص خاصی قابل نقل. مثلا در مثال حق القسمی که برای زوجات متعدد هست، میگه این حق قابل نقل به خصوص اون حبوش هست دیگه، به شخص آخر، به مرعی اجنبیه یا به رجل، به شخص آخر قابل نقل نیست، قابل نقل به فرد خاصی هست. اون جایی هم که قابل نقل به فرد خاص هم نباشه، قابل نقل به دیگران هم باشه، ولی به صورت کلی حق در اگه بر علیه شخصی باشه، قابلیت نقل به من علیه الحق را نداره. من علیه الحق نمی شود حق را به او منتقل بکنن. چرا؟ فرموده این قسمت رسیده بودیم به خاطر دو قسم از نکات عقلاییه. یک نکته عام هست که در همه حقوق می آید، که کلن هر حقی را که شما فرض کردید، این قابل نقل به من علیه الحق نیست، قابل نقل به من علیه الحق نیست. چرا؟ این نکته عام چیه؟ نکته عام اینه که اگه چون حق را ما به معنای سلطنت گرفتیم، خب این در سلطنت یه مسلط و مسلط و علیه احتیاج داریم. اگر شما بگویید این حق منتقل می شود به من علیه الحق، این نقل حق به او مستلزم اینه که مسلط با مسلط و علیه اتحاد پیدا کنه. و حال این که مسلط و مسلط و علیه معنا نداره که اتحاد پیدا کنه. روی حساب بر اساس این نکته عام فرمودن که این کلن حق در هیچ جا قابل نقل به دیگری نیست. این نکته عامی که در هر موردی که فرض انه حق پیاده میشه. غیر از این یه نکات خاص در موارد خاص هم وجود داره که بر اساس اون نکات نمیشود ما در اون موارد قائل به من چیز بشه، قائل به نقل حق بشیم. مثل چی؟ فرموده که مثلا در مورد حق رهانه، این حق رهانه این حقی است که برای مرتهن ثابت هست علیه راهن. رهن را زید و عمر، اگه زید از عمر طلبکار باشد، عمر که مدیون هست، مالی را به عنوان وثیقه پیش زید میگذارد، به عنوان رهن پیش زید میذارد. اینجا ما این عین مرهونه ملک مدیون و راهن هست، ولی متعلق حق مرتهن هست. مرتهن زیده. حق مرتهن هست به چه معنا؟ حقش به اینه که اگر مدیون امتناع بکنه، تخلف بکنه از ادای دین، این راهن طلبکار میآید این عین او را میفروشد، دین خودش را استیفا میکنه. 10 میلیون، 20 میلیون، 500 میلیون که ازش طلبکار بود، خب الان او طلبش را نمیده، این عین مرهونه را، عین مورد رحم را میفروشه، ازش استیفا میکنه. خب این حق هست ولی للمرتهن علی الراهن. خب اینجا ایشون فرموده در اینجا یه نکته خاصی وجود داره، برای اینکه این حق دیگه به راهن قابل انتقال نیست. چرا؟ چون این خود این حق، محتوای این حق چی بود؟ محتوای این حق این بود که به وسیله فروش او دینش را استیفا بکنه، طلبش را استیفا بکنه. محتوای این حق اینه. خب اینجا این بله زید که طلبکار بود، حق مال او بود. این حق تا وقتی که نقل داده نشده، او میتوانست این را در حقیقت این مال را فدای دینش بکنه، این مال را بفروشه، دینش را طلب بکنه. خب این اگر بیاد به همون امر منتقل بشه چه معنایی داره؟ معنا نداره که، چون امر که مدیون نیست که. ببخشید بله، اگر بخواد به امر منتقل بشود، امر که طلب نداره، دائن نیست، طلب نداره که بخواد از این عین استیساق به عنوان وسیقه استفاده کنه، که اون معنایی که معتبر شده است در حق قرآنه که استیساق باشه، از این عین به عنوان وسیله استیفای حق استفاده بشه، این معنا در مورد خود مدیون معنا نداره، چون مدیون که طلب نداره از این عین، تازه ملک خودشه، ملک خودشه، ملک خود، طلبی هم در اینجا فرض نشده که بخواد از این ملک خودش برای طلبش، استیفای طلبش استفاده بشه. روی این حساب این نکته در این حق الرهانه، خصوصیت معنای این حق ما را به این نتیجه میرساند که نقل حق الرهانه من المرتهن الى الراهن معنا نداره، استیساق در اونجا معنا نداره. حق شفعه هم از این قبیله، در حق شفعه هم همینه، در حق شفعه شخصی مالش را به دیگری میفروشد، زید و عم شریک هستن، زید سهم خودش، حصه خودش را، نصف این خونه را به شخص ثالث که بکر است میفروشه. حق و شفعه چیه؟ حق و شفعه اینه که این عم که شریک دوم هست میتواند اون حصه ای را که زید به ثالث فروخته، اون حصه را بردارد برای خودش با همون ثمنی که معینه. او مثلا نصف خونه را به چند میلیون فروخته، این عم میاد این نصف خونه را الان تملک میکنه در مقابل این ثمن. خب اینجا حق شفعه حق ثابت برای شریکه، من علیه الحقیه، من علیه الحق اون شخص ثالث دیگه، چون زید که نصف خونه رو به او فروخته، الان این شریکی که حق شفعه داره علی رغم خواسته اون شخص ثالث مال مملوک او رو از دستش میگیره دیگه، مال نصف خونه مال او شده بود. این شریک میگه چون من قبلا با زید شریک بودم، این حصه‌ای که به تو فروخته این حصه مال، پس من علیه الحق اون شخص ثالثه. خب اینجا حق شفعه مرحوم ناینی فرموده با توجه به محتوای معنای حق شفعه، با توجه محتوا و معنای حق شفعه ممکن نیست که بگوییم این نقل پیدا میکنه به خود اون مشتری، چون معنای این حق شفعه چی بود؟ معنای حق شفعه جواز تملک حصه مبیعه را، حصه مبیعه را تملک بکنه. خب اون شخص ثالث به شخص ثالث بخواد منتقل بشه، شخص ثالث خودش مالک اون حصه شده به شرا دیگه، زید که به شخص ثالث فروخته، شخص ثالث خودش مالک اون شده دیگه، دیگه تملک معنا نداره بر او دیگه. پس در معنای حق شفعه یه خصوصیت وجود داره که به خاطر نکته خاص مربوط به حق شفعه نقل به من علیه الحق معنا نداره. نسبت به حق خیارم به همین صورته، حق خیار را اگر مثلا در اینجا مالی فروخته شده، خیار برای مشتری اگه ثابت بشه، خب صاحب الخیار مشتری هست، من له الحق مشتری هست، من علیه الحق بایع هست، خب اینجا مشتری که من له الحق هست معنا نداره که بگیم این حقش را به بایع بخواد منتقل بکنه، حقش را بخواد به بایع منتقل بکنه. چرا؟ به جهت این که بله، این کسی که این مشتری که مشتری که حق خیار داشت، حق خیار داشتنش معناش این بود که میتواند این اون معامله را فسخ بکنه و اون ثمنی که مربوط به او بود اون ثمن را پس بگیره دیگه، نتیجه این بود دیگه. یا اگه حق خیار برای بایع ثابت بشه، بایع میتواند معامله را فسخ بکنه، مبیعی که قبلا مال خودش بود مبیع را به خودش برگردونه. خب اینجا اگه حالا همونجا حق خیار رو برای بایه حساب کردیم، بایه حق خیار داره، یعنی حق داره فصل بکنه عقل را و تملک بکنه مبی را. خب حالا اگه این حق خیار بخواد به مشتری منتقل بشه معنا نداره، چون مشتری با خود عقد مالک مبی شده دیگه. الان مالک مبی شده، الانم به او این حق را بدید که تملک مبی بکنه، معنا نداره. چیزی که مالک هست معنا نداره که بار دوم او را تملک بکنه. فرموده در این حقوق خاصه مثل حق رهانه، حق شفعه، حق بله خیار، در اینها غیر از اون نکته عام عقلایی که لزوم اتحاد مسلط و مسلط علیه، یه نکات خاصی مربوط به هر یک از این موارد ثلاثه وجود داره. رو حساب ما نمیتونیم در این موارد قائل به بر این بشیم.
بله، اگر حق خیار به پای منتقل بشه، حق خیار
خب
رو پای حق ترس پیدا میکنه. مثلا در بحث مثلا خیار حیوان، خیار حقش برگرده در خود،
نه حق پیدا میکنه، معناش چیه؟ میتونه چیکار بکنه؟ فسخ کرد. چیکار بکنه؟ مبی رو تملک بکنه دیگه. لب به حق فسخ چیه؟
اگر حق نداشته باشه نمیتونه،
میتونه مبی رو تملک بکنه دیگه. میتونه ثمن را تملک، یعنی حق فسخ داره، یعنی امکان این داره که معامله را فسخ بکنه. مبی مال بایه بود، ثمن از مشتری به اون منتقل شده، ثمن از اون مشتری به اون منتقل شده. خب در این موارد اگر ایشون اینجور فرموده که این بخواد معامله را فسخ بکنه، اگه فسخ بکنه چی میشه؟ اگه فسخ بکنه مبی به خودش برمیگرده. بله مبی به خودش برمیگرده، درسته. ولی از اون طرف این حق خیار مال او بود، حق خیار این که مبی رو به خودش برگردون، درسته. ما این حق خیار را به مشتری بگیم منتقل میشه، حق خیار او این بود که مبی رو به خودش برگردونه دیگه، به اعتبار اینکه مبی رو میتونست به خودش برگردونه، حق تملک مبی رو داشت. آیا این حق تملک مبی معنا داره که به مشتری منتقل بشه؟ مشتری که خودش فعلا مالک مبی هست دیگه، به واسطه خریدن مشتری مالک مبی شده. چون مالک مبی شده دیگه معنا نداره بگیم از حالا به بعد، از زمان نقل به بعد حق تملک مبی را داره. حق تملک در جایی معنا داره که قابلیت که برای شخص ملکیه صاحب نباشه، پیدا چی دیگه ملکیه صاحب. نسبت به این مورد حق خیار برای مشتری بود، یعنی چه؟
یعنی
مشتری چیکار کرده بود؟ با عقد چیکار کرده بود؟ با عقد ثمن را از دست داده، مبی را مالک شده، ثمن را از دست داده دیگه. اگه حق خیار برای مشتری باشه، چون حق فسخ داره میتوانه ثمنی را که از دست داده به خودش برگردونه، پس حق تملک ثمن را داشت. این حق تملک ثمن، حق خیار مشتری یعنی حق تملک ثمن، این حق تملک ثمن معنا نداره که به بایه منتقل بشه، چون بایه به وسیله فروختن، به وسیله خریدن مشتری مالک ثمن شده. وقتی او مالک ثمن شده دیگه به او بگیم شما از حالا به بعد، از زمان نقل، حق تملک ثمن رو داری، ملک او هست. هر کدوم از اینا به هر نحوی که هستی، اون حقی که داره به ملاحظه خصوصیتی که داره باید به اون منتقل بشه دیگه.
تلازم
به وقتی ثمن
برده،
تلازم. حالا این فرمایش مرحوم نایینی نیگه این حق با توجه به خصوصیتی که داره قابل نقل به دیگه، و از جهت حالا اینم با توجه به خصوصیتی که داره که این حق بتونه، این اونی که به عنوان حق او حساب میشه، اونی که حق او حساب میشه تملک ثمن، اون جهت دیگه حق او نیست. اونی که به نفع او هست میتواند استفاده کنه، اینی که در مشتری ثمن رو از دست داده میتواند ثمن رو پس بگیره. این حق پس گرفتن ثمن به عنوان حق برای مشتری، این خصوصیت ثابت، این خصوصیت قابل نقل نیست. حالا این رو، این قسمت ها رو مرحوم نایینی اینجور توجیه فرموده. اون قسمتی که قابل نقل هست، فرموده بعضی از اینها قابل نقل به شخص خاصه، نه به همه افراد. مثال داده به حق القصد. در حق القصد این زوج، بله، کسی که چند زوجه دارد، هر کدوم از اینا حق قصد، حق همخوابی و مزاجعت در بعضی از شبها را داره. خب این را ایشون فرموده که در این مورد ولی قابل نقل هست، ولی قابل نقل به هووش هست، به ذره هست، نه قابل نقل به هر زن دیگر. چرا؟ چون معنا نداره که این حق همخوابی نسبت به هووی دیگر که زمینه همخوابی وجود داره میتوانن همخواب با مرد بشوند، میتونه از این حق اون هووی اول استفاده کنه، ولی نسبت به زن اجنبیه یا نسبت به مرد معنا نداره. در این موارد انتقال به ای شخصن معنا نداره. اینا مطالبی است که مرحوم ناینی فرموده. مرحوم امام در این قسمت به فرمایش مرحوم ناینی اشکال دارند.
هم تفسیر فرموده که هم کلام فرمود به الفاظ خاص یا به ای شخص، این تفسیر جام به واسه قبل فرموده که بلا عوض یا با عوض چهار تا صورت پیدا میکنه.
اون جهت عوض بلا عوض بله اون رو
کلا
جهت تصویر چهار، ولی اون قسمتی که مورد اشکال شده در اون قسمت در این حق الغصب که مرحوم ناینی فرموده بودن که فقط به ذره قابل به هوو قابل نقله، به کسی دیگه قابل نقل نیست، هم در این قسمت و هم در اون قسمتی که مرحوم ناینی در مثال حق شفعه و حق رن و حق خیار فرموده قابل انتقال قابل نقل به دیگری نیست، در کلام مرحوم امام نسبت به این موارد اشکال شده. فرمایش مرحوم ناینی در منیه جلد یک صفحه 42 و 43 این اون چیز لازمه در اون صفحه 42 منیه جلد یک صفحه 42. خب این در کلام مرحوم امام نسبت به این موارد اشکال شده. نسبت به قسمت اول، مورد اول که حق همخوابی یا حق القسمه که هر چهار شب مال یک زن هست، این میتواند حقش را منتقل بکنه. مرحوم ناینی فرموده به فقط به هوو میتونه منتقل بکنه، به بقیه معنا نداره منتقل بشه. نسبت به این قسمت که مرحوم ناینی ادعا فرموده عدم معقولیت را، مرحوم امام به این صورت جواب میده که اینجا بله این در این مورد هم نقل این حق به دیگری، به زن آخر که زوجه نباشه یا حتی به مرد هم قابل نقله. چرا؟ چون معنای انتقال این حق به شخص دیگر، معنای انتقال این حق به شخص دیگر این نیست که او خارجاً بیاید این مزاجرت را انجام بده. معنای انتقال این نیست که این حق مزاجرت از حالا برای اون شخص دوم باشه، من انتقال الی باشه، او بیاد همخواب مرد بشه. مرحوم ناینی کنه اینجور نظرش این بود که نقلش معناش اینه، روی این حساب فرموده که نه این در اینجا معنا نداره دیگه، چون این مزاجعت برای غیر زوجه که ثابت نیست، برای مرأی اخرى، برای رجل که رجل آخر که ثابت نیست، پس این نقل حق معنا نداره. جواب اشکال مرحوم امام اینه که نقل حق به شخص دیگر معناش این نیست که اون مورد حق را اون شخص آخر خودش ایجاد بکنه، ایجاد نه. معناش این نیست. اگه این چون شما به این معنا گرفتید گفتید نقل معنا نداره، ولی صحیح اینه که در این موارد حق قابل نقله، چون معنای نقل این حق به اینه که اگر این حق نقل نشده بود اختیار این کار، اعمال این حق به ید اون صاحب این حق بود، زوجه، اون زوجه اول که شب اول ما مثلا سهم او بود، بله قرعه اسم او بود، این میتوانست اعمال بکنه این را، میتوانست اعمال بکنه این را که اعمالش به این بود که مثلا همخوابی بکنه یا چین، ولی حق اعمال این کار را داشت. چون حق اعمال این حق قبل از نقل حق اعمال را داشت، الان اگر این را به مرعی اجنبیه بخواد منتقل بکنه، معناش اینه که اعمال این حق، اعمالش به دست اون زن اجنبی است یا اعمالش به دست رجل آخر است، اینش را، این حق مزاجرتش را بله به شخص دیگر، به برادر یا به شخص رجل آخر منتقل بکنه، معناش اینه که این اعمال این حق که استیفا که این حق اعمال بشود، اعمال شدنش به اینه که خود اون زن صاحب این حق همخوابی بکنه. همخوابی مال همون زنه، ولی همخوابی کردن این زن ایجاد بشود یا ایجاد نشود اختیار اعمالش به شخص دیگه هست، در اختیار شخص دیگه بشه. پس معنایی که برای حق القصد وجود داره سنخ معنایی نیست که قابل نقل نباشه، بلکه سنخ معنایی که قابل نقله، به این معنا که قبل از نقل خود اون زن اعمال این حق مزاجرت، استیفا، این که اعمال بشود، که اعمال حق به این بود که این زوجه خاص همخواب این مرد بشود. همخوابی این زوجه خاص اختیارش قبلا با خود اون زوجه خاص بود، همخوابی همین زوجه خاص، همخوابی همین زوجه خاص اختیارش با به ید شخص آخر میفته. در حق شفعه هم به همین صورت، در حق شفعه هم کسی که حق شفعه داره معناش اینه که میتواند تملک بکنه، حق تملک را داره، ولی من یسیر و مالکن خود همین شریک دومه. در مثال زید و عمرو، من یسیر و مالکن عمرو بود، عمرو به عنوان شریک دوم حق مالک شدن را داره. قبل از این اون زمانی که حق شفعه برای او پیدا شده هنوز نقلی صورت نگرفته، خودش میتوانست این را اعمال بکنه، یعنی خودش بیاد مالک بشه، تملک بکنه حصه مبیعه را، نصف خونه فروخته شده را تملک کنه. الان که این حق شفعه را به شخص دیگه میدهد، یا به من علیه الحق میدهد یا به کسی دیگه میده، معناش این که اختیار مالک شدن خودش را، نه مالک شدن شخص آخر، اختیار مالک شدن خودش را به دیگری منتقل میکنه. معنای حق شفعه، این معنای حق شفعه فقط این نیست که ذل حق خودش بخواد مالک بشه، نه، معنای حق شفعه اینه که اختیار این معنای اعتباری، اختیار اعمالش به ید این شخصه. خب اختیار اعمالش تا حالا به ید شریک بوده، از حالا به بعد اختیارش را بگه که اختیارش را حتی به من علیه الحق بخواد منتقل بکنه. من علیه الحق که مشتری بوده، اون شخص ثالث که خریده بود نسورا، از حالا به بعد بگه که این که من تملک بکنم یا تملک نکنم، از حالا به بعد به شما واگذار کردم، خواستی برای من از نایه من تملک بکن، یعنی برای من به ملک من در بیاور، خواستی ادامه بده همون ملکیت سابقش را. بله بله، اگر به عنوان حق باشه، معنیش اینه که یعنی از نایه مرد خودش را طلاق بدهد، از نایه مرد خودش را طلاق بدهد، نه اینکه مستقلا، حالا اون که از باب وکالته، ولی اگر از باب انتقال حقم باشه، به ولایم باشه، از باب انتقال باشه، معنیش اینه در مواردی که زن حق طلاق پیدا میکنه، که واقعش این که از باب وکالت حق طلاق پیدا میکنه، نه از باب اینکه خودش چیز میشه، یعنی وکیل در طلاق میشه. این در مواردی که وکیل در طلاق میشه، طلاق را او نمیگه که من مردم را طلاق دادم، معنی نیست، معنای طلاق اینکه طلاق به دست زن در موارد شرع به دست زنه، معناش این نیست که او بگه که من مرد را طلاق بدم، نه، معناش این که او از طرف مرد خودش را طلاق میده. روی حساب سیغه طلاقی هم که خونده میشه، اگه زن اختیار طلاق به دست زنم باشه، سیغه طلاقی که مجری سیغه طلاق میگه، میگه از قبل موکلم که که اون شخص زوج باشه زوجت او طالب، نه اینکه بگه که از طرف بله موکله که زن باشه زوج او طالب نمیگه. و این بله اونجا از باب حق نیست، ولی اگر از قبیل حق بود معناش همین بود که از طرف دیگری هست نه اینکه خودش. در مورد حق شفعه به همین نحوه، در مورد خیار و اینها باز قابل بله نسبت به خیار اینا هم همین فرمایش مرحوم امام هم پیاده میشه، ولو در این قسمت خیار به خصوصی نیومده، ولی همونطور که در فقه القود هست این اشکال مرحوم امام در نسبت به توجیه انتقال حق در قسمت حق الخیار هم قابل پیاده شدن هست، به جهت اینکه در مورد حق الخیار این اگه مشتری را ذل خیار فرض بکنیم، حق خیار برای مشتری یعنی حق تملک ثمن، میتونه ثمنش را پس بگیره و مبی را برگردونه به بایه، ثمنش را پس بگیره. خب همین که مبی را ثمن به او برسد، ثمن به مشتری برسد و مبی به بایه دوباره برگرده، همین اختیار این کار را به شخص دیگه منتقل میکنه، به اجنبی منتقل میکنه یا به خود بایه هم منتقل بکنه، بگه اختیار این که من دوباره به اون ثمنم برسم، اختیار این کار مربوط به شما میشه. خب این اشکالی که بله مرحوم نائینی داشتن در حقیقت، یا بیانی که مرحوم نائینی داشتن در این که قابلیت نقل در همه حقوق نیست، بلکه در بعضی از حقوق اصلا نقل امکان نداره، نقل امکان نداره نسبت به من علیه الحق که هیچ جا امکان نداره، نسبت به غیر من علیه الحق هم در بعضی از موارد نقل حق امکان نداره، این فرمایش مرحوم نائینی مورد اشکال واقع شده. اشکال مرحوم امام اینه که نه، ما میتوانیم حق در مورد را به نحوی، این حق در مورد را اگه درست تصویر بکنیم، تفسیر بکنیم، به حسب معنایی که داره قابل نقل هست. اون مواردی که مرحوم نائینی ادعای عدم نقل کرده نه، در اون موارد میتونیم قائل به نقل بشیم.
حق امام خب نیست به رد مرحوم نائینی، چون که مشتری که حق خیار داره، حالا من بخوام حق خیارم اعمال بکنم و نکنم، اینم با شخص ثالثی تصمیم گیری میکنم، یا هرچی تصمیم گرفتی همون درسته، ولی دلیل این که باعث نمیشه که ما بگیم که نه پس این حق من منتقل شد به شخص عزیز.
مشکل چیه؟
تصمیم
نه آره میبینم
تصمیم گیریم که هر چی گفتیم همون رو اجرا میکنم.
نه دیگه اختیار اعمالش رو دیگه اختیار اعمالش رو به دیگه
اول هم به ذات حق اجرای حق داره، حق اختیار داره به خود مشتری، حالا اینا تصمیم گیری میکنه
به نه به اون همین حق رو به دیگه منتقل. مشکل چیه؟ آقا مرحوم نائینی محظور درست کرده. اشکال مرحوم امام اینه که اینی که شما فرمودید محظور حساب نمیشه، چون شما خیال کردی که نقل حق معناش اینه که مثلا او برای خودش تملک بکنه، در حق شفعه نقل حق معناش اینه هر کسی که حق دارد او برای خودش تملک کنه، نه، ما حق شفعه را در حق شفعه اون خصوصیت تملک و شریک را حفظ میکنیم، ولی این تملک ملکیت همیشه برای شریکه، ولی در عین اینکه ملکیت برای شریک، تملک برای شریک هست، اختیار این تملک را قبل از نقل با شریک بوده، ولی با نقل به شخص دیگه منتقل بشه مشکل نداره.
انشاء حق و خیال بکنه، کی میخواد انشاء بکنه واقعا این حق کنه؟ کی میخواد این
اعمال بکنه؟
نه اعمال معنای انشاء نه که تصمیم بگیره، تصمیم نهایی
نه، اعمال بکنه دیگه همینجا. تا حالا که کسی که حق شفع داشت، حق شفع شریک داشتی، اگه اینجوری بخواد بشه حق شفع شریک داشت، اگه این به خود مشتری منتقل بشه معناش این به دلخواه مشتری دیگه، چون این مشتری میتونه اعمال بکنه، مشتری دلش نخواست خودش
اعمال کنه،
اعمال دیگه حق اعمال به اوست دیگه، حق او خود مساله خودش رو در نظر میگیره، قبل از اینکه به او منتقل بشه و قبل از اینکه به او منتقل میشه، چون حق شریک بود، شریک فقط مصلحت خودش رو در نظر میگرفت، میدید که در مجموع این را به تملک بکنه به نفعش هست یا سهم اون ثالث بشه، اینجوری حساب میکرد. ولی الان که شما این حق را به مشتری منتقل کردید، مشتری مصالح خودش را در نظر میگیرید، چون حق اعمال با او هست دیگه. بر اگر مصلحت خودش را در این دید، اگر مصلحت خودش را در این دید که تملک بکنه، اول خیال میکرد زرق و برق مثلا این را گرفته بود، بعد به اصطلاح بعد پشیمون شده، خود برای خودشم که حق خیال قرار نداده بود دیگه، برای خودشم که حق خیال قرار نداده بود، روی حساب پشیمونیش رو نمیتونه به یه نحوی جبران بکنه. الان که حق به اون منتقل شده، حق شفع به این منتقل شده، میاد به خاطر مصلحت خودش چون صاحب حق شفع هست، الان از ناحیه شریک، از ناحیه شریک دوم که ام باشه تملک میکن، یعنی این را به ملک شریک در میاره که خودش از مصادیق که خودش از بله از گیر اون خونه ای که مورد در پشیمون شده بیرون راحت بشه در این حال، و این کارش هم با مجوز باشه دیگه، مجوزش اون حق شفعی است که بوده. این فرمایش، این اشکالی که مرحوم امام در این موارد داره، ولی آیا این موجب اشکال میشه یا این اشکال تمامه یا تمام نیست، در همونطور که اشاره شد در بله بیان مرحوم نائینی، در بیان مرحوم نائینی یه نکته ای ذکر شده که اون نکته اگر به صورت صحیح تفسیر بشود این اشکالات را جواب میده. تفسیر صحیح و توضیح بیشتر نسبت به اون نکته مطلبی است که در کلام مرحوم اصفهانی اومده. مرحوم اصفهانی در این بحث هم که دیروزم اشاره شده، برای اینکه ما حق را قابل اثبات بدانیم یا قابل اثبات ندانیم، قابل نقل بدانیم قابل نقل ندانیم، قابل انتقال بالارث باشه یا نباشه، ضابطه بیان فرمود. حالا اون قسمت قابلیت اثبات که فعلا کاری نداره، مربوط به مباحث قبلیه، ولی اون قسمت قابلیت نقل، در قابلیت نقل اون قسمت، اون ضابطه ای که فرموده، با اون ضابطه این اشکال ها جواب داده میشه. ضابطه این بود که دیروزم اشاره شد، مرحوم اصفهانی فرموده ما برای اینکه در موردی بدانیم که حق قابل نقل هست یا قابل نقل نیست و همینطور قابل ارث، باید نگاه بکنیم به دلیلی که دال بر ثبوت اون حقه. و مقصود از مراجعه به دلیل این نیست که فقط ما در همون حد الفاظ وارد شده در اون دلیل و معانی لغوی و عرفی اون الفاظ بسنده بکنیم، به همون اکتفا بکنیم، تمام مراد شارع رو بفهمیم، نه، در مراجعه به دلیل و اخذ مرادات شارع از این خطابات باید نکات عقلایی و مناسبات حکم و موضوع هم، مناسبات بین حکم و موضوع هم ملاحظه بشه، این نکات باید ملاحظه بشه. اگر این قسمت رو اضافه بکنیم غیر از این که خود اون حق ثابت شده را، معنای او را در نظر میگیریم، غیر از او باید اون مناسبات حکم و موضوع هم در نظر بگیریم که او تأثیر داره در قابلیت و عدم قابلیت. چجور تأثیر داره؟ به عنوان خطکش و ضابطه کلی مرحوم اصفهانی اینجور فرمود که به حسب مناسبت و حکم موضوع در بعضی از موارد ما در میاریم که این حق که برای شخص ثابت شده روی یک خصوصیتی ثابت شده که اون خصوصیت فقط قائم به این ذلحق هست، اون خصوصیت مقوم ثبوت الحقه، اون خصوصیت فقط مربوط به این شخص خاص هست و در حق دیگری وجود نداره اون خصوصیت. اگر در مورد حقی ما به مناسبت حکم موضوع به فحسب ارتکاز عقلایی و فهم عرفی احراز کردیم که این خصوصیت متقوم به شخص خاص دخالت داره در موضوع حق، در صاحب الحق، این به عنوان حیثیت تقلیدی عقل شده، در اون مورد دیگه این حق قابل نقل به غیر نیست. ولی اگه این خصوصیت شخص خاص ملاحظه نشده باشه، خصوصیت او ملاحظه نشده باشه، اونجا این حق قابل نقله. روی این حساب در قالب مثال فرموده که ما مثلا حق و تهجیر را با حق و رهانه، با حق و شفعه و حتی حق و خیار در نظر بگیریم، در مورد اینها، در مورد حق شفعه، حق تهجیر، بخشید حق شفعه، حق رهانه، حق خیار، که اون موارد بود که در کلام مرحوم ناینی غیر قابل نقض حساب شده، اون موارد را حساب بکنیم، میبینیم که در اینجا به حسب فهم عرفی و با اعمال مناسبت حکم موضوع یک خصوصیتی در صاحب الحق ملاحظه شده که اون خصوصیت فقط به او متقدمه، چون در شخص آخر نیست، طبعا قابلیت نقل به شخص دیگر را نداره. حالا مثالهای دیگر میشون زده، مثلا حق ولایت، حق وصایت، اینا را مثال زده، بنا به نظر ایشون که اینا هم مصادیق حقا، اینا را مثال زده. فرموده در اینها که ما نگاه بکنیم به ارتکاز عقلایی میفهمیم که این شخص مثلا حاکم شهر که ولی حاکم شهر که ولی قرار داده شده برای مهجورین، خود این خصوصیات متقومه به او دخالت در ثبوت این حکم داشت. این مثلا زیدی که فقیه عادل هست، اگر ولایت به او داده شده، بما انه فقیهون بما انه عادلون، ولایت به او داده شده. این خصوصیت فقاهت و عدالت در صاحب الحق به عنوان خصوصیت مقومه عقد شده، چون به عنوان خصوصیت مقومه عقد شده، روی این حساب اگه حق بودنش را هم قبول بکنیم قابل نقل به دیگری نیست، چون به دیگری که میخوان نقل بده، اون دیگری اگر عالم عادل باشد که خودش مستقلن این حق را داره، دیگه احتیاجی به نقل به اون نیست. اگر عالم عادل نباشه یا عالم نباشه یا عادل نباشه، چون اون حق ولایتی که برای حاکم درست شده به ملاحظه خصوصیت فقه و عدالتش بود، دیگه برای زیدی که عالم نیست یا عادل نیست قابل نقل به اون نیست، چون اون خصوصیت مقومه بود. ولی در مورد حق و تهجیر اینجور نیست. در مثال‌های شفعه و مثال حق و رهانه، اینها را هم با این فرمایش مرحوم اصفهانی، با این خطکش مرحوم اصفهانی توجیه میشه. در اینها هم فرموده یه خصوصیت عقد شده، ولی در مقابل در حق و تهجیر این خصوصیت عقد نشده. درسته که تهجیر کردن به عنوان سبب برای ثبوت این حق ذکر شده، این البته این قسمت توضیح فرمایشات مرحوم اصفهانی، درسته که تهجیر کردن، زحمت سنگینی کردن، این باعث شده که این حق برای مهاجر تهجیر کننده ثابت بشه، ولی این در حد حیثیت تعدیلیه و علت و سبب ثبوت حق دخالت داره. ولی اون کسی که حق برای او ثابت شده، صاحب الحق، در صاحب الحق که حق احیا را داره، اولا بالاحیا هست، او میتواند احیا بکنه، دیگران نمیتوانند در احیا مزاحم او بشن، صاحب الحق در این زید بما این که خصوصیت خاصی داره، این مسبب حق قرار نگرفته. اونی که صاحب الحق، این شخص خصوصیات او، خصوصیات واقعیه او و اوصاف واقعیه این مهاجر تهجیر کننده، اون دخالت در موضوع صاحب الحق بودن عقد نشده. چون در موضوع صاحب الحق بودن عقد نشده، حق و تهجیری که برای او ثابت شده قابل انتقال به غیر هست، چون خصوصیت مقومه به حسب ارتکاز عقلایی خصوصیت مقومه عقد نشده. ما اینکه خصوصیت عقد شده در اینجا، در جای دیگه عقد نشده، ما بر اساس بیان مرحوم نائینی ما باید مراجعه به اعتقاد و عقلایی بکنیم، ببینیم بحث به اعتقاد و عقلایی عقد شده یا عقد نشده. با توجه به اعتقاد و عقلایی میبینیم در بعضی از موارد عقد شده، در بعضی موارد عقد نشده. اونجایی که عقد میشود قابل نقل به دیگری نیست، اونجایی که عقد نشده قابل نقل هست. این مثال ها هم که فرمودن مورد اشکال شده در کلام مرحوم امام که در حق قسم و حق شفا اینها، در این مثال ها ایشون فرموده که در بر اساس فرمایش ایشون در این مثال ها چون خصوصیت عقد شده طبعا قابل نقل نیست. حالا ببینید خصوصیت چجور توجیه میشه.